صدق الله العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حمیدالله هاشمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جتبنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك الدوام وتمته فيها طويلا
يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب.
سلام خدا به من، چقدر دوستم، چقدر دوستم.
کار آتش به صف معرکه بگداختن است. نفس سرکش هدفش کار خرد ساختن است. علت غفلت انسان ز خدا آز و هواست. حاصل آز و هوا هستی خود باختن است. هیچ کاری به جهان بهر بشر نیست محال. هدف از خلقت ما اسب عمل تاختن است. راز بدبختی و بیچارگی نوع بشر خیش را از نظر مرتبه نشناختن است. ممنونتان که شنونده برنامه امروز قرار بندگی بودید. قبول باشد طاعات و عبادات و تا فردا خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سازمان ملل: حقوق زنان در افغانستان همچنان انکار می شود. مهاجرین افغانستانی بازگشته از پاکستان تقاضای اسکان دائم دارند. و و ایروانی ایران به تعهد خود برای ارتقای صلح در افغانستان ثابت قدم است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در نشست شورای امنیت درباره این کشور گفت در افغانستان تبعیض سیستماتیک وجود دارد و حقوق زنان افغانستان همچنان انکار میشود. با گزارش رادیو دری، روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان با اشاره به تبعیض سیستماتیک و موانع مشارکت سیاسی و غیره در این کشور خواهان توجه منظم شورای امنیت به افغانستان شد و تاکید کرد که مانند بحران‌های دیگر این کشور نیازمند توجه مداوم است. این مقام سازمان ملل در ادامه گفت ظاهراً حکومت طالبان حاضر به گفتگو در مورد برخی جنبه‌های وضعیت حقوق بشر در افغانستان است، اما مشخص نیست که آمادگی گفتگو در مورد زنان و دختران را دارد یا خیر. جامعه بین الملل به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان را به رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و برخی مسائل دیگر مشروط کرده و این گروه برای ورود به عرصه های بین المللی به کسب این مشروعیت نیازمند است. صندوق جمعیت سازمان ملل به تازگی در گزارش اعلام کرد که زنان و اطفال افغانستان به دلیل زلزله‌های اخیر، اخراج مهاجران و بحران بشری به خدمات فوری نیاز دارند. خانواده‌های مستقر در محل اقامت موقت در شهرک تورخم می‌گویند خواهان انتقال به مناطق اصلیشان می‌باشند. این خانواده‌ها می‌گویند کمک‌های لازم به آنها باید بعد از اسکان در محلات اصلیشان صورت بگیرد. گزارشی از همکارم آصف شینواری آماده پخش است.
خانواده های مستقر در محل اقامت موقت در شهرک تورخم میگوید خواهان انتقال به مناطق اصلیشان میباشند. این خانواده ها میگویند کمک های لازم به آنها باید بعد از اسکان در محلات اصلیشان صورت بگیرد. خانواده هایی که به گونه اجباری از کشور پاکستان اخراج شده و از طریق گذرگاه تورخم با کشور برگشتن در محل اقامت موقت که در جوار خط فرضی دورین موقعیت دارد، در حالی که از ارائه خدمات با آنها در این محل راضی هستند، اما میگویند خواهان انتقال به مناطق اصلیشان میباشند. آنها میگویند کمک هایی که به آنان در نظر گرفته شده بعد از اسکانشان در محلات اصلی با ایشان صورت بگیرد. دو تن از باشندگان محل اقامت موقت خانواده های برگشته میگوید در این حال مسئولان نهادهایی که در محل اقامت موقت برای خانواده های برگشته مصروف ارائه خدمات هستند میگویند به این خانواده ها در بخش های غذا، آب، صحت و نیازمندی های دیگر خدمات ارائه میگردد و به گونه منظم از خانواده های برگشته سرپرستی صورت میگیرد.
واقعیت زیاد شدی چون موسم یخت موسمی ناروغی داره، واقعیت زیاد دی همداسې دبليو دی واقعیت زیاد دی. مهمه خبره شیده اغا دیم سیج برخه دلتا منگه یو منظمه ولادت خانه لرو چه حتی التراساند پوری دلتا ناروغانو تا منگ مینات کو او دلتا منگ چلی ریسات خدمات کو دلتا
او یو تنکر روزمره چل دا خالی کمی زخیری وی اغیط روزمره منگو براورو یو تیم دوده یو ورکو البته یو پا لومنوی که دری ورز منگ کرادات روز تشون انشالا دری ورز مسلسل منگ غرمی دوده یو ورکو و شپی دوده یو ورکو.
از جانب دیگر مولوی صدیق الله قریشی مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار و عضو کمیته اطلاعات و آگاهی اما در محل اقامت موقت میگوید کمیته های 12 گانه کارهای سپرده شده برای ایشان را به خوبی انجام داده و با زودی تسهیلات لازم که شامل تمام نیازمندی های زندگی میباشد برای بدوباش 5000 خانواده در این محل اقامت موقت آماده خواهد شد.
مریم اشغالی که فی الحال دپاره د خدماتی کمیته لوری په بلابلو برخو کې اوس دپاره پرختی کارونه روان دي چې د کابل خاروالی په تخنیکی مرسته همدارنګه د ننګرهار ولایتي ادارې په مالی مرسته د کمپ په ټولو برخو په بلاکو ویشل سي همدارنګه په ټولو برخو ته منظم سرکونه تیر شول او همدارنګه په بلابلو ځایونو کې چې مخکې به ګډوډي وه هغه ځایو کې خیمې په منظم شکل سره ولګول
ګمان برده میشد کې پاکستان در این فصل سرمایه شدید اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان را از آن کشور متوقف نماید، اما دیده می شود که حکومت پاکستان بر موقف خویش تاکید می نماید و بر اخراج اجباری افغان ها از پاکستان کشور همچنان ادامه می دهد و روزانه حدود 100 خانواده از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور می گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر دفاع حکومت طالبان بر توانایی نیروی هوایی این کشور برای دفاع از حریم هوایی افغانستان تاکید کرد. با گزارش رادیو دری، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، روز چهارشنبه پس از بازدید از ستاد نیروی هوایی کشور و دیدار با فرماندهان گفت نیروی هوایی ما توانایی دفاع از حریم خود را دارد و این نیرو بیشتر از هر زمان دیگری تقویت خواهد شد. مجاهد همچنین با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و کارکنان نیروی هوایی افغانستان برای حل و رسیدگی به مشکلات آنها اطمینان داد. این در حالی است که مسئولان حکومت طالبان بارها از نقض حریم هوایی کشور توسط آمریکا و برخی کشورهای منطقه شکایت کردند. کشور نروژ به منظور حمایت از مهاجران اخراج شده افغانستانی از پاکستان 7.6 میلیون دلار به مهاجران اخراجی کمک می‌کند. وزارت امور خارجه نروژ در بیانیه اعلام کرد که اسلو در جهت حمایت از مهاجرانی که از پاکستان اخراج شدند 6.7 میلیون دلار در اختیار کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و برنامه جهانی غذا در افغانستان قرار می‌دهد. این بیانیه افزود بیشتر مهاجرانی که به دستور دولت اسلام آباد به افغانستان بازگشتند نیاز به حمایت بشر دوستانه دارند و این امر موجب تشدید بحران انسانی در این کشور می شود. اسپن بارت اید، وزیر امور خارجه نروژ، در این مورد گفت خوشحالم که می توانیم حمایت خود را از آژانس های سازمان ملل که در مرز و داخل افغانستان فعالیت می کنند افزایش دهیم و افزود ما از پاکستان می خواهیم در اجرای طرح بازگرداندن مهاجران حقوق بشر و ارزش انسانی را در نظر بگیرد. اخراج پناهجویان غیرقانونی افغانستانی از سوی پاکستان در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین دو همسایه بر سر تروریسم از جمله معضل گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در حال افزایش است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، گفت ایران بر تعهد خود به همکاری نزدیک با کشورهای همسایه، شرکای مربوطه و سازمان ملل متحد برای ارتقای صلح، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان ثابت قدم است. با گزارش رادیو دری، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان گفت ایران به عنوان همسایه‌ای که مستقیما با پیامدهای وضعیت افغانستان درگیر است و میزبان میلیون‌ها مردم افغانستان است، تعامل فعال خود را با مقامات موقت افغانستان حفظ کرد و افزود این تعامل هم به صورت دو جانبه و هم از طریق مکانیسم‌های همسایه و منطقه‌ای مانند فرمت مسکو با هدف بهبود وضعیت بشر دوستانه و تسهیل بهبود اقتصادی افغانستان انجام شد. ایروانی در ادامه ابراز امیدواری کرد که مقامات افغانستان با تعهدات بین‌المللی خود به ویژه در اجرای تعهدات خود در قبال همسایگان عمل کنند. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای رأی‌گیری در خصوص قطعنامه پیشنهادی به منظور ایجاد آتش‌بس موقت در غزه به دلیل تداوم رایزنی‌ها و مشورت‌های فشرده دیپلماتیک باز هم به تعویق افتاد. با گزارش ایرنا، سفیر و نماینده اکوادور در سازمان ملل که اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، روز چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد که قرار است نشست شورای امنیت سازمان ملل صبح پنجشنبه برگزار شود. روز چهارشنبه با کارشکنی آمریکا، شورای امنیت بار دیگر رأی‌گیری درباره پیشنویس قطعنامه در مورد غزه را به تعویق انداخت. پیشنویس قطعنامه که از سوی امارات پیشنهاد شده است، در جلسه شورای امنیت مطرح نشد و اعضای این شورا همچنان در حال رایزنی غیر علنی هستند. ایالات متحده با چشم‌پوشی بر اقدامات جنایتکارانه اسرائیل در غزه شرط کرده است برای اینکه به این منطقه به این قطعنامه شورای امنیت پیرامون نوار غزه رأی منفی ندهد، جنبش حماس در این قطعنامه محکوم شود. آمریکا هفته گذشته نیز پیشنویس قطعنامه قبلی امارات را در شورای امنیت وتو کرده بود. آمریکا طی بیش از دو ماه حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه و کشتار و نسل کشی ساکنان غزه به عنوان مهمترین حامی این رژیم از تصویب هر گونه قطعنامه علیه اسرائیل جلوگیری کرده است و مقادیر فراوانی سلاح و مهمات شامل بمب‌های ممنوع فسفوری را در اختیار این رژیم قرار داده است. رسانه‌های عربی از شهادت دستکم 27 فلسطینی در نتیجه بمباردمان جنوب غزه خبر دادند. با گزارش شبکه الجزیره، رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه در ادامه حملات به نوار غزه دو خانه فلسطینی در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباردمان کرد که بر اثر آن دستکم 27 فلسطینی شهید و ده‌ها نفر زخمی شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین مرکز جمعیت هلال احمر فلسطین در جبالیا واقع در شمال نوار غزه را محاصره کردند. دفتر اطلاع رسانی تشکیلات خودگردان فلسطین در نوار غزه چهارشنبه شب اعلام کرد شمار شهدای غزه از آغاز جنگ در 7 اکتبر گذشته به 20,000 نفر رسیده است که از این تعداد 8,000 نفر طفل و 6,200 تن دیگر هم زن هستند. بر اساس گزارش این دفتر اطلاع رسانی تا کنون 52,600 نفر نیز در این جنگ زخمی شدند. و رسانه‌های صهیونیستی از فعال شدن آژیر هشدار در شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. حزب الله لبنان در روزهای اخیر و در پی جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در باریکی غزه و به خاک خون کشیدن شمار زیادی از فلسطینیان در این منطقه، مواضع نظامی این رژیم را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است، موضوعی که سبب هراس صهیونیست‌ها در این مناطق شده است. با گزارش شبکه المنار، جنبش حزب الله لبنان اعلام کرد بامداد پنجشنبه در حمایت از فلسطینی‌ها و در پاسخ به حملات به نوار غزه با راکت‌های کاتیوشا شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، چندین راکت از جنوب لبنان به سمت شهرک کریات شمونه فایر شده و سامانه پدافندی گنبد آهنی نیز فعال شده است. برخی منابع اعلام کردند حداقل 10 راکت به سمت الجلیل فایر شده که تعدادی از آنها به کریات شمونه اصابت کردند. حزب الله لبنان تاکید کرد هرگز آسیب رساندن صهیونیست‌ها به افراد ملکی لبنان را تحمل نخواهد کرد و اجازه تهاجم به قریه‌ها و شهرهای این کشور را نخواهد داد. سازمان ملل: حقوق زنان در افغانستان همچنان انکار می شود. مهاجرین افغانستانی بازگشته از پاکستان تقاضای اسکان دائم دارند. و ایروانی: ایران بر تعهد خود برای ارتقای صلح در افغانستان ثابت قدم است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هیئتی از جنبش حماس به ریاست اسماعیل هنیه برای گفتگو با مقامات مصری وارد قاهره پایتخت مصر شد. از سوی دیگر المیادین در گزارشی از سفر هیئتی از جنبش جهاد اسلامی به قاهره خبر داد. زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که هیئتی از این جنبش به زودی راهی قاهره خواهد شد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره سفر قریب الوقوع هیئتی از این جنبش به قاهره گفت: ما با دیدگاهی روشن و واضح و مصر می رویم و در صدد توقف تجاوزات، عقب نشینی صهیونیست‌ها از غزه و بازسازی نوار غزه هستیم. در این باره گفتگوی داشتم با دکتر سیدرضا میرطاهر، آگاه رابطه بین الملل و مسائل سیاسی.
جناب دکتر سیدرضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطور که میدانید با ورود اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به مصر، تمام نگاه ها به قاهره افتاده و ظاهرا زمزمه‌هایی در زمینه برقراری آتش بسی جدید به گوش میرسه. پیشبینی و تحلیل شما در این زمینه چی است؟
خب به نظر میاد رژیم صهیونیستی متحمل خسارات و تلفات بسیار زیادی در جنگ زمینی در غزه شده و به رغم شعارهایی که مقامات اسرائیلی میدن مبنی بر ادامه جنگ تا نابودی کامل حماس، اما واقعیت اینه که اونها هم در معرض فشار افکار عمومی جهانی هستن، هم در داخل خود فلسطین اشغالی تظاهرات متعددی از مخصوصا از جانب خانواده اسرای اسرائیلی برگزار میشه که خواهان پایان دادن به جنگ و آتش بس و مبادله زندانیان و اسرا هستند. مسئله دیگر این هستش که با توجه به وضعیت بسیار وخیم مردم غزه، فشار افکار عمومی جهانی برای توقف جنگ وحشیانه اسرائیل علیه فلسطینی ها تشدید شده و از جمله شاهد این هستیم که در سطح بین المللی قرار هست نشست شورای امنیت در این زمینه برگزار بشه و رایزنی های قابل توجهی برای اینکه خلاصه یک قطعنامه توسط شورا تصویب بشه بین اعضا جریان داره. و مسئله دیگر اینه که آمریکایی ها به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی تحت فشار شدیدی قرار دارن. جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا با توجه به اینکه سال انتخابات سال دیگه هست و چندان زمانی هم نداره، در حال از دست دادن آراء هواداران یا طرفداران مسلمان و عرب خود در داخل و سیاه پوستا در داخل آمریکا به دلیل حمایت همه جانبه از اسرائیل هست و این مسئله باعث هشدارهای متعددی از جانب مقامات سابق آمریکایی از جمله اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در مورد احتمال شکست بایدن در انتخابات 2024 شده. همه اینها در مجموع به نظر من باعث شده که در کنار اقدامات جنبش انصارالله یمن در دریای سرخ به منظور جلوگیری از رسیدن کشتی‌ها به بندر اسرائیلی ایلات که باعث ایجاد یک ائتلاف به اصطلاح بین‌المللی به رهبری آمریکا شده، همه اینها در مجموع باعث شده که فشارها برای آتش بس در جنگ غزه افزایش پیدا کنه و سفر هنیه ابراهیم هم در همین راستا ارزیابی میشه.
جناب میرطاهر، فکر میکنید که حالا برخورد و دخالت های امریکا در قطعنامه اخیر شورای امنیت چی باشه؟
از الان نمیشه پیش بینی کرد. آمریکایی ها به هر حال از افزودن هر گونه ماده یا مفادی به قطعنامه که حاوی پیام ضد اسرائیلی باشه جلوگیری میکنن و در مقابل همواره تلاش میکنن در این گونه قطعنامه ها، یعنی قطعنامه شورای امنیت، بحث محکومیت حماس بگنجونن که این مسئله مورد قبول کشورهای مثل چین و روسیه نیست. همین باعث شده که یک بن‌بستی در شورای امنیت به وجود بیاد و الان به هر حال به نظر میاد یه تلاش های صورت گرفته تا یک پیشنویس قطعنامه که متضمن رضایت طرف های مختلف بشه در واقع تبدیل بشه.
جناب میرطاهر، شما در ابتدای همین مصاحبه در مورد افزایش تلفات صهیونیست ها مطالبی را فرمودید. خب اگر ما نگاهی بکنیم به تلفات این جنگ، یعنی در سال 2023 تقریبا نزدیک به 2000 نظامی صهیونیستی در طوفان الاقصی اینا کشته شدن، اما ما در جنگ 2014 زمینی صهیونیست‌ها به غزه، جنگی که 51 روز بیشتر نبود، نزدیک به 67 نفر صهیونیستی را اونجا دیدیم که اینها کشته شدن. فکر میکنید که دلیل افزایش تلفات صهیونیست‌ها در جنگ اخیر چی باشه؟ چقدر برمیگرده به افزایش مقاومت و حالا برخورداری مقاومت از تکنولوژی هایی که در جنگ ها به کار گرفته میشه؟
خب ببینید، اولا طبق آمار رسمی که خود ارتش رژیم صهیونیستی منتشر میکنه، مجموع تلفات ارتش رژیم صهیونیستی از ابتدای عملیات طوفان الاقصی در واقع زیر 500 نفر هنوز هست. البته آمار غیر رسمی و یا برخی منابع اعلام میکنن که رژیم صهیونیستی حدود 2,000 تا 3,000 نفر تلفات نظامی تا حالا داشته. ولی حالا هر چی که باشه، داستان این هست که با انجام نبرد زمینی در غزه، با توجه به تاکتیک های موثری که نیروهای مقاومت و حماس به کار میبرند، از قبیل استفاده از تونل ها برای عملیات شبیخون علیه نیروهای اسرائیلی و استفاده از سلاح‌های مانند راکت‌های تاندم که موجب انهدام زره تانک‌ها و نفربرهای اسرائیلی میشه، تونستن که در واقع تلفات قابل توجهی به ارتش رژیم صهیونیستی وارد کنن که همون گونه هم که شما فرمودید با جنگ قبلی قابل مقایسه نیست. اتفاقا خود این مسئله باعث خواهد شد که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از یک طرف و ارتش رژیم صهیونیستی از طرف دیگر تحت فشار شدیدی در داخل اسرائیل قرار بگیرند که با توجه به مسئله حساسیت تلفات در رژیم صهیونیستی، هر چه زودتر این عملیات رو یا پایان بدن یا به یک نتیجه برسن.
آثارش بر نتانیاهو و دولتش چی است؟ افزایش تلفات؟
خب به هر حال واقعیت اینه که الان نتانیاهو برغم یا برخلاف شعارهایی که در ابتدای عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر داده بود که خیلی سریع نیروهای مقاومت رو شکست میده، اما الان ما شاهد این هستیم که به اصطلاح در باتلاق جنگ غزه، جنگ زمینی در غزه گیر کردن و هنوز دستاورد مشخصی رو به دست نیاوردن، هرچند که شاید بیش از حدود نیمی از شمال نوار غزه رو ارتش رژیم صهیونیستی به اشغال خودش درآورد. ولی مشکلشون اینه که قادر به اعلام پایان عملیات نیستن، چون اساسا مشخص نیست نیروهای حماس و دیگر گروه‌های مقاومت کجا هستن یا چقدر تلفات دادن یا کی به حملات خودشون پایان میدن. خاصیت جنگ شهری، مخصوصا جنگ زیرزمینی و جنگ تونلی، این هستش که نیروهای مهاجم یعنی نیروهای اسرائیلی هیچگاه آسوده خاطر نخواهند بود، به دلیل اینکه در هر موقعیتی میشه مورد حمله قرار بگیرن، حملات غافلگیرانه. الان ما شاهد این هستیم که هم سیاستمداران مخالف خواهان کنارگیری با نتانیاهو هستند، همین که برخی از مقامات اسرائیلی مدام در مورد غیر موثر بودن تاکتیک هایی که ارتش اسرائیل در غزه به کار میگیره هشدار میدن و مجموعه مسائل باز شده فشار برای استعفا یا کنارگیری نتانیاهو به شدت افزایش پیدا کنه.
گفتگو با دکتر سیدرضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی بود درباره سفر اسماعیل هنیه و هیئت همراه به قاهره. شماری از تاجران و صنعتکاران در کابل میگویند به دلیل واردات کالاهای ارزان و کم کیفیت از سایر کشورها، تولیدات این صنعتکاران کاهش یافته است و از حکومت طالبان میخواهند در شرایط کنونی استفاده از تولیدات داخلی را در سراسر کشور عملی کنند.
زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
محمد حسن علیزاده مسئول یکی از کارخانه های بوددوزی در شهر کابل است. او از 10 سال به این سو این کارخانه را فعال کرده و زمینه کار را برای 20 تن فراهم کرده است. در این کارخانه از دستگاه های پیشرفته استفاده می کنند. آقای علیزاده می گوید واردات اجناس ارزان و کم کیفیت از سایر کشورها سطح تولیدات در این کارخانه را کاهش داده است.
قبلا کار بود، مال چینی که نامده بود کار بود، خوب سایی تولید ما زیاد بود. در روز تقریبا 10 درجم که به اصطلاح 140 درم میشه تولید داشته و حالا که بازار خیلی وضعش خراب است، مال چینی زیاد در بازار آمده، دیگه خیلی کار ما را کم ساخته.
از سوی دیگر هم شماری از بانوان متشبث میگویند حکومت طالبان باید در شرایط کنونی استفاده از تولیدات داخلی را در سراسر کشور عملی کند تا تولیدات داخلی جایگزین کالاهای وارداتی در کشور شود.
این محصولات را خود ما تولید میکنیم، پس در بازار خود ما، در کشور خود ما، در تمام ولایت ها و ولسوالی ها پخش شود و از این که از خارج صادر شود، بهتر است که مال خود ما، جنس خود ما با کشور خود ما استفاده شود.
با وسایل اندک که با سرمایه کم میتونیم هم کم پیشرفت کنیم. مثلا اینجا که آمدیم فروشات یک بار شود، بازونه دوباره ما سرمایه گذاری میکنیم، یکم نوآوری های زیاد میکنیم، یعنی سرمایه کوچک داریم که ما اینا را جور کردیم.
شهروندان هم از حکومت طالبان میخواهند تولیدات داخلی را رشد دهند و کارخانه های صنعتی را در کشور ایجاد کنند. به گفته آنان با رشد صنعت و تولیدات داخلی در کشور فرصت‌های خوب کاری نیز به شهروندان فراهم می‌شود.
بیشتر سکتورهای خصوصی باید کارا را به دوش خود بگیره تا هموطنانی که در داخل کشور زمینه اقتصادیشان یا اقتصادشان خراب است بتوانند که در فابریکای اونا کار کنند و چرخی اقتصاد در کشور بچرخ.
زیربنای یک کشور در ساخت و ساز من وابسته است. ساخت و ساز که متوقف باشه اقتصاد هم نیست، کار هم نیست. جوانان، کسایی که اقتصاد دارن، همه پولا را از کشور فرار میتن و کشورهای بیگانه رفته سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن.
در همین حال عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید این وزارت همواره از تولیدات داخلی حمایت کرده و سهولت های خوبی را برای سرمایه گذاران و تاجران در کشور فراهم کرده است.
وزارت صنعت و تجارت من حیث حامی صنایع و تولیدات داخلی در کشور همیشه سهولت‌های را جهت رشد صادرات محصولات و تولیدات داخلی فراهم کرده تا بتانیم آنچه محصولات و تولیدات در کشور هست را به کشورهای منطقه و جهان صادر کنیم و همچنان در آینده نیز برنامه‌های روی دست داریم تا محصولات و تولیدات خود را در نمایشگاه‌های کشورهای همسایه و دیگر کشورها و نمایش بگذاریم تا نسبت به امروز بازاریابی خوبی کرده باشیم.
این در حالی است که اکثر مواد مورد نیاز شهروندان کشور از کشورهای بیرونی وارد می شود و به گفته شهروندان کالاهای وارداتی با آن که از لحاظ کیفیت با تولیدات داخلی فرقی ندارند، اما قیمت آن نسبت به تولیدات داخلی بیشتر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 2 به وقت کابل با سایر همکارانم همراه باشید. خدا نگهدار.
تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها، ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استولیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3826 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794717144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. و اما موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. شما همچنان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما شننده های عزیز، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم به مدت 15 دقیقه.
های زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هاست.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام و درود به شما همراهان همیشگی، دوستان عزیز از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث حسادت. امیدواریم که امروز هم شنونده ما باشید. دوستان عزیز، همونطور که در برنامه گذشته شنیدید، گفتیم که در آموزه‌های اسلام راهکارهای متعددی برای درمان حسادت وجود دارد که این راهکارها به ابعاد روانشناختی در درمان حسادت نیز توجه دارند. اولین مرحله در درمان حسادت این است که انسان با پیامدها و آثار ویرانگر حسد در زندگی و روح و روان خود بنگرد و متوجه شود که حسادت چه زیانهای حتی برای دنیا و آخرت او دارد. برای درمان حسادت باید ریشه آن را شناخت تا بتوان با از بین بردن آن حسادت را درمان نمود. میتوان گفت ریشه اصلی حسادت ضعف فکری در تلقی از امور و سوء ظن است. بدبینی به نظام هستی و خدا از عوامل بروز حسادت است، زیرا حسود فضل و عنایت الهی به دیگران را بر نمیتابد و یا فکر میکند که خداوند او را دوست نداشته که فلان نعمت را به او نداده است. و همین دلیل است که در آموزه‌های دین به حسن ظن به خدا بسیار تاکید شده است. تقویت ایمان به خدا و صفات و افعال او از دیگر راه‌های مقابله با حسادت است. یعنی انسان بداند که خداوند هر نعمتی که به هر فردی داده بر اساس رحمت، عدالت و حکمت است. توجه بر رحمت خدای متعال و اینکه محدودیت در بهره‌مندی از نعمت‌ها با دلیل حکمت‌هایی است که خداوند در اداره این عالم به کار گرفته است، می‌تواند چاره بدبینی در حسود باشد. اگر انسان با این باور برسد که برگی از درخت بدون علم و حکمت الهی نمی‌افتد، با این نتیجه خواهد رسید که بهره‌مندی هر فرد از نعمت با آن معنی است که وی پاداش کاری را گرفته و یا در آزمون الهی قرار گرفته و یا حکمت دیگری در کار است که وی از آن آگاه نیست و تنها خداوند آگاه می‌داند که چه می‌کند. توجه به این مطلب زمینه را برای قناعت و راضی بودن فرد و آنچه از امکانات برایش فراهم شده آماده می‌کند و او را از حسادت نسبت به نعمت‌هایی که در دست دیگران است باز می‌دارد. دوستان عزیز، انسان همچنین باید تلاش کند که به جای زشتی باطن پاکی درونی داشته باشد. به جای احساس کمبود و کوچکی در برابر دارایی دیگران، عزت و کرامت نفس داشته باشد. به جای خودخواهی و خودستایی، خداخواهی، خداشناسی و فروتنی و به جای دشمنی دوستی با دیگران را پیشه خود بسازد. از جمله راه‌های دیگر مقابله با حسادت این است که انسان‌ها را دوست داشته باشد و به آنها محبت بورزد. به جای بدگویی از آنان تمجید کند، به گونه‌ای که دوستی و مهربانی بر روابط او و دیگران سایه افکن باشد. عزیزان شنونده، بی‌اعتنایی نسبت به آنچه در دست مردم است و توجه به موقعیت و امکانات خود و نعمت‌هایی که خداوند به ما ارزانی داشته از دیگر راه‌های مقابله درونی با حسادت است. فردی که مورد حسادت قرار گرفته نیز می‌تواند با از بین بردن حسادت کمک کند. وقتی چنین فردی با فرد حسود محبت کند، حسود نیز رفتار خود را اصلاح می‌کند و زمینه روانی مناسب برای دوستی فراهم می‌کند. با این ترتیب فضای بدبینی و حسادت از بین می‌رود. این روش را قرآن کریم برای رفع کینه ها در روابط بین افراد در سوره مبارکه فصلت آیه 34 پیشنهاد می کند و می فرماید هرگز نیکی و بدی یکسان نیستند، بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوست گرم و صمیمی است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3826 در ایران، 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. خب شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، در این لحظه نوبت میرسه به پخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
میدونید حسادت بیشترین صدمه رو به جسم آدم میزنه، حالا جدا از صدمه‌ای که به ایمان آدم میزنه. حسادت اولین صفت بدیه که تو انسان تولید میشه از 3 سالگی و به این سادگی ها هم از دل انسان بیرون نمیره. تو اون روایت عجیب میفرماد دم در بهشت، ورودی بهشت، یه چشمه‌ای هست، آب ویژه‌ای داره این چشمه که مؤمنین میخورن قبل از اینکه وارد بهشت بشن، تهمانده حسادتی که تو وجودشون هست از بین بره. حالا این چیه که آدم از برزخ و مرگ و شب اول قبر و همه اینا عبور کرده، صحرای محشر و همه اینا، هنوز یه چیزیش مونده؟ خب معلوم میشه حسادت یک ویژگی مهمه در وجود انسان. ما اگر حسادت خودمون رو مدیریت نکنیم، کنترل نکنیم، لطمات زیادی به روابطمون با دیگران میزنیم. جدا از این که لطمات دیگری به دیگران میزنیم، لطماتی به خودمون میزنیم، حسادت ایمان رو، صفای باطن رو نابود میکنه، قضاوت هامون رو در مورد دیگران مخدوش میکنه. و چه بسا ما در مورد آدم ها قضاوت های بد بکنیم به خاطر حسادت، چه بسا ما در مورد خودمون قضاوت بد بکنیم به خاطر حسادت. خب دارایی های خودتو ببین، ببین تو چه چیزهای خوبی خدا درت به ودیعه گذاشته. اینها رو وقتی نگاه بکنی حسادتت کاسته بشه، یه دفعه تبدیل میشه به یه موجود دلسوز برای دیگران. پس اگر کسی خوبیهای خودش رو دید، میدونید چی میشه؟ موجب میشه که خوبیهای دیگران رو هم ببینه. خوبیهای دیگران رو با مهربانی ببینه، نه خوبیهای دیگران رو با حقد و حقارت ببینه ناراحت بشه. هر کسی دارایی های خودشو خوب ببینه، نعماتی که خدا بهش داده، توانمندی ها، این دیگه حسرت کسی رو نمیخوره، طبیعتا حسادت هم به دیگران پیدا نخواهد کرد. یکی از علامت های سلامت روحی و روانی اینه، آدم انقدر در خودش خوبی ببینه، انقدر در خودش نعمت ببینه که حسودیش نشه به نعمت هایی که دست دیگران هست. من غرق شکرم و حسرت کسی رو نمیخورم. یعنی آدم آرام، آدم سالم، آدمی که میدونید حسادت بیشترین صدمه رو به جسم آدم میزنه، حالا جدا از صدمه‌ای که به ایمان آدم میزنه، ایمانم که ثمره همون سلامت روانیه دیگه، به جسم آدم حتی صدمه میزنه، مریض میکنه آدم رو. خب سلامت روانی انسان که حسادتی نیاد اینجوری صدمه بزنه، به چیه؟ خدا آگاه بشه، از خوبی های خودش آگاه بشه، از دارایی های خودش آگاه بشه. هر کسی دارایی های خودش رو خوب ببینه، نعماتی که خدا بهش داده، توانمندی ها، این دیگه حسرت کسی رو نمیخوره، طبیعتا حسادت هم به دیگران پیدا نخواهد کرد.
رازهای زندگی.
زندگی.
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
و اما در ادامه خدمتتان عرض می کنیم که یکی دیگر از راهکارهای رفع حسادت این است که وقتی در زندگی با افراد مواجه می شوید که امکانات بهتری دارند، بلافاصله به کسانی بیندیشید که موقعیت پایین تری از شما دارند. با این ترتیب به یاد خواهید آورد که اگرچه به برخی از خواسته های خود نرسیدید، اما هنوز هم از بیشتر مردم جهان خوشبخت ترید. در واقع ما بسیاری از چیزهایی که به طور طبیعی داریم یا به دست آورده ایم نادیده می گیریم و فراموش می کنیم. نعمتهای نظیر سلامتی، جوانی، ایمان، خانواده خوب و سالم، دوستان صمیمی و موارد از این قبیل. ملاحظه چنین امکانات داشته های ما را به ما یادآوری می کند. امتیازات و امکانات زیادی که در زندگی خود داریم، اما به سبب عادی شدن آنها ارزش و اهمیت واقعیشان را از یاد برده ایم. البته باید این واقعیت را پذیرفت که کمال مطلق در زندگی وجود ندارد. زندگی مجموعی از پدیده های مختلف خوب و بد است. اگر کسی دارای امکاناتی است که شما ندارید، شما نیز در عوض امتیازاتی دارید که دیگران ندارند. دوستان عزیز، یکی دیگر از راه‌های مقابله با حسادت این است که نوع تفکر و ویژگی‌های شخصیتی افرادی که حسود نیستند را شناسایی کنید. کسانی که به طور واقعی از موفقیت‌های شما خوشحال می‌شوند، حالا سعی کنید منطقی را که باعث می‌شود این افراد از پیشرفت شما خوشحال شوند را درک کنید. ویژگی شخصیتی آنها را بشناسید و شیوه تفکر آنها را درباره خودتان کشف کنید. این افراد چه ویژگی ها و چه طرز تفکر خاصی دارند؟ چگونه با قدرت و حکمت خدا ایمانی کافی دارند؟ و چگونه می توانند قلباً دیگران را دوست بدارند و برایشان آرزوی خوشبختی کنند؟ درباره این سوالات فکر کنید و بیندیشید که آنها چگونه به این آرامش و لذت نو دوستی دست یافتند. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از شما جهان سپاس که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. شما خوبان را و خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش و خداوندیار و نگهدارتان.